أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. بند الله توفیقی بود محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در طی دو نوبت و گفتگوی پیشین در این دو روز گذشته آیات بینات سوره مبارکه مدثر رو تا همین قسمتی که اشاره کردم بازگو کردیم و انشاءالله این قسمت انتهایی این سوره رو هم بازگو میکنیم و آیات سوره مبارکه نبأ رو در هفته های آینده خدمت دوستان تعقیب خواهیم کرد. به دنبال آن که سخنان ناروا، اندیشه باطل و اتهاماتی رو که ولید ابن مغیره مخزومی نسبت به وجود نازنین نبی مکرم اسلام طراحی کرده بود و اندیشیده بود و بازگو کرد و خداوند پاسخ اون رو داد، مطالبی پیش آمد به این بهانه که اشاره کردیم. فرمود انه فکر و قدر، اندیشید، بررسی کرد، نهایتا آنی که به ذهن او آمد و هم فکران او این بود که سخن پیامبر رو از سخن الهی بودن و وحی بودن تنزل بدهند و بگویند انها و الا قول البشر، بگویند این سخن یک انسان معمولی است. خب اگر سخن انسان معمولی است، مانند دیگر انسان ها میتواند محمل های مختلفی برای اون یافت، اما این از چه قسم سخن بشری است؟ ان هاذا الا سحر یؤثر، این از مقوله سخن بشری است که آمیخته با سحر است. این یه نوع جادوست، یه نوع توانمندی این چنینی است که بر دل ها اثر میکند، فرزندان را از پدر دور می کند، زن را از شوی دور می کند، به دلیل اعتقاد متفاوتی که پیدا می کنند حاضرن پا بر همه چیز بگذارند، حتی مقابل پدران خودشون بیستن، ستیزه کنند، بجنگند بر سر یک کلمه لا اله الا الله. خب این سحر است که چنین اثری در دیگران می کند. پاسخ رو مطرح فرمود خداوند، سأصلیه سقر، به زودی ولید و چون او به سوی دوزخ الهی خواهند رفت. و ما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر. توضیح دادیم علیها 19، به این عدد که رسید بحث مقداری دامنه دار بود که گفته شد که بر آن 19 وجود دارد. خب این رو فتنه کردن عده‌ای از مخاطبان قرآن و اشاره کردیم محفل ها تشکیل شد و گفتند اگر بحث این است که بر سقر و دوزخی که فرزند عبدالله میگوید 19 نگهبان وجود دارد، 19 نفر که در مشت ماست، اینها که عددی نیستند، ما اینها رو به 3 شماره خل اصلاح میکنیم، در جهنم رو لاک و مهر رو پلم میکنیم و در بهش رو باز میکنیم، بهش رو فتح میکنیم، جهنم رو مصادره میکنیم، این که مشکلی پیش نمی آید. فرمود و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، نفهمیدند اینها چی گفتیم ما، چه 19ی؟ آیا اشاره کردیم؟ آیا 19 گردان هست، گروهان هست، تیپ هست، لشکر هست؟ اصلا این عدد می آید، معدود نمی آید که 19 چی؟ در آیه بعدی گفت اینها عددی است که معدود اون ملائکه الهی هستند، فوج ملائکه الهی هستند که جنود الهی در آسمان ها و زمینند، امروز و فردا، در این جهان و جهان بعدی. و این رو ما قرار ندادیم مگر یه فتنه‌ای برای این جماعت که رو کنن شخصیت خودشون رو و وجود خودشون رو، موجب ایمان اهل ایمان می شود، اشارتی به پیشینه کتب آسمانی خواهد بود برای اهل کتاب و دلهای بیمار منافقان رو هم عیان و آشکار می کند. اینا رو من توضیح دادم، فقط اشاره کردم که مرور سخن باشد برای ربط به بحث امروز. کلا و القمر، نه این چنین است که ولید و ولیدها میگویند، نه این چنین است که اینها گمان و تصوری از سقر و دوزخ الهی و عقوبت الهی بتوانند داشته باشند. هر دو معنا. سوگند به ما کلا و القمر. خوب استعذار دارید همیشه خداوند در قرآن از سوگندهایی که اشاره می‌فرماید اموری است که در زندگی ما انسان‌ها نقش به سزا و مهم می‌دارد. دیگه ما دو نیر به تعبیر قدما می‌شناسیم، ما دو پدیده آسمانی می‌شناسیم که انس ما با اونها شگفت‌انگیز است. یکی روزتاب ماست و دیگری شبتاب ماست، آفتاب است و ماهتاب است. این انسی که انسان با این دو دارد و نقشی که این دو پدیده در زندگی انسان دارند و عظمت و شگفتی که با تمام دبدبه و یال و کوپال بالاخره بشر افتخار میکند که گهگاه توانسته است بعد از چندین هزاره یه سفری هم به سوی این کره و این قمر داشته باشد. فرمود کلا و القمر، نه این چنین است، سوگند به این ماه زیبایی جلال و عظمت آن، و لیل اذ ادبر، و سوگند به شب هنگامی که میرود، هنگامی که پشت می کند. خب شب آبستن است تا چه زاید سحر، اسراری که در درون شب نهفته است گهگاه در قرآن و لیل هزای عصر مورد قسم قرار می گیرد. زشت و زیبایی که در شب وجود دارد توسط آدمیان، فرصتی که خدا در شب مهیا می کند و ذات خود پدیده شب در کنار روز با تمام عظمتی که در آمد و شد و اختلاف اینها وجود دارد. فرمود و سوگند به شب هنگامی که می رود، و سوگند به صبح به همین معنایی که ما به کار می بریم، صبح همین معناست در عربی، ما همونو به کار می بریم. و سوگند به سپید دمان ازا اسفر، هنگامی که اسفر. کلمه اسفر سین فر همان است که از آن سفر را مورد استعمال قرار می دهید. سین فر، حالا ممکنه گاهی ف مقدم بشه در اشتقاق کلامی، به جای اینکه سین حرف اول باشد ف حرف اول باشد، به جای سفره فسره باشد. هر دو به معنای انکشاف، پرده برداری، آشکار شدن یه چیزهایی برای انسان. به همین خاطر میبینید به کتاب سفر گفته میشود و جمع آن اسفار. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اسفار به معنای کتاب است. چرا؟ چون باز میکنید مطالب نوی برای شما پدیدار میشوند. اگر سفر رو هم سفر میگویند، همیشه اشاره کردیم به دلیل پرده برداری است، یعنی با سفر است که یه دنیایی از مطالب برای انسان آشکار میشه. این سفر است که موجب تجربه اندوزی مفید برای انسان‌ها خواهد شد و رازگشایی هاست در سفر برای ما. و به بانوانی هم که رعایت حدود و موازین شهر رو در پوشش نمی کنند سافره می گویند. از همین معنا در کلام عرب، یعنی اونها که سفر می کنند، باز می کنند، آشکار می کنند آنچرا که نباید عیان کنند و آشکار کنند. سوگند به صبح هنگامی که عیان می کند، پرده برداشته می شود، سایه ها می رود، تاریکی ها جایگزین به روشنی و نورانیت می شود. و سوگند به صبح هنگامی که چنین پرده برداری می کند و آشکار می شود. خب این قسم ها حالا بعد میاد انها لعهد الکبر اشاره میکنیم، اما خود این سه سوگندی که پشت سر هم اومد در عین اینکه نکات زیبایی رو مقسم قرار داده است و مورد قسم خداوند سبحان در اینجا قرار داده، اما ارتباط با معنا دارد، ارتباط با معنا دارد. ولو اینکه و لیل و ادبر، این شب آمده است اما شب میرود. ولو اینکه ممکنه این شب جهل شرک فضا رو چنان پر کرده باشد که سخن خدا رو شما به سحر نسبت دهید و چنین بگویید ای مکیان، اما این شب نمی ماند، دولت صبح می آید، آشکار می شود، این ماه به خورشید بدل می شود در این فضا، وانگاه و صبح هزا اسفره خواهد شد. این تیرگی ها به کناری می رود
و نشان می‌دهد اون حقیقت حقه این سخن و این کلام خود رو و جایگاه خودش رو برای بشریت. انها لإحدى الکبر، همانا به درستی که این إحدى الکبر است. دو معنا می توانیم در آیه داشته باشیم. کبر جمع کبراست، این یکی از بزرگی هاست یا این یک بزرگ ممتاز است. به هر دو معنا درست است که شاید دومی سزاوارتر و لطیفتر باشد. حالا مراد از انها ضمیر برمی گردد به اون چه اینها انکار کردند، ضمیر برمی گردد به اون سقری که و ما ادراک ما سقر، اون سقری که فرمود اینها اندرون اون پا می گذارند، به این دوزخ پا می گذارند. شما می دانید این سقر چیست؟ و ما ادراک ما سقر. انها، این جوابش، انها لإحدى الکبر، یکی از نشانهای عظیمی است که خدا در وجود برای شما انسان‌ها نشان می‌دهد که علت نشان دادن و گزارش از اون بیداری شماست. نظیراً للبشر، این گفته میشه که بشریت انذار پیدا کنه، ببیند آینده خودش رو، زشت و زیبای خودش رو، به خود آید، برخیزد از خواب گران، برخیزد و تحول در وجود خودش ایجاد کند. شاید به این معنا که عرض کردم مناسب تر از بقیه معانی باشد، که البته احتمالات دیگر هم در آیه داریم. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. خداوند این إحدى الکبر رو قرار داده است، این نشانه ها رو قرار داده است، از این سقر میگوید، از اون نعیم خودش میگوید، اینها رو پیش روی شما باز میکند آدمیان، برای هر کسی که بخواهد. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، برای هر کدام از شما که مایلید، آمادگی اون دارید که گامی به جلو بنهید یا آن که میخواهید واپسگرا باشید. خود دانید من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. دقیقا این رو بازگو میکند خداوند. ما رازها و اسرار پشت پرده رو بازگو میکنیم، اون چه شما انسانها مواجه با اون هستید نشان میدهیم، حقیقت رو عیان میکنیم. میخواهید بپذیرید، میخواهید نپذیرید. اما اگر از پذیرفتن تعبیر به چه کرد اینجا خداوند؟ ان یتقدم، از رد کردن ان یتأخر، او یتأخر. اگر بپذیرید نتیجه چیه؟ گام به گام جلو میایید، تقدم دارید، تکامل دارید. اما اگر رد کردید تأخر دارید، واپسگرایی دارید، ره به جایی نمیبرید. خیلی لطیف این تعبیر یتقدم او یتأخر، ان یتقدم او یتأخر. اما بدانید کل نفس بما کسبت رهینه، کل نفس بما کسبت رهینه. بدونین تمام نفوس و جانها و تمام انسانها به سبب آن چه عمل می کنند در رهنند. این جمله بسیار سنگین و پرمحتوایی است که در اینجا اشاره می شود. با این واژه عزیزان گهگاه آشنایی دارید و گاهی هم به کار می بندید. می دانید که عنوانی است که در شریعت وجود داره، در قرآن هم و رهان مقبوضه آمده است. کلمه رهن یعنی چه؟ گاهی به تصور غلط گمان میکنن مردمان که رهن یه نوع معامله است، بعد میگن بنگاه معاملات ملکی استیجاری رهنی. نه، رهن جزء معاملات در کنار بیع و اجاره نیست. در اسلام رهن معامله نیست. خود کلمه رهن در اصطلاح فقهی یعنی وثیقه، یعنی شما میخواهید از کسی چیزی رو دریافت کنید، لازمه این پشتوانه سازی است. جناب عالی، ماشینتون رو، سویج ماشین رو میگذارید، ماشین رو اینجا مینهید به عنوان وثیقه ای که فلان شی رو از این آقا بگیرید. شما میخواید ماشین ایشان رو امانت بگیرید، گردنبند و خانم رو میگذارید اینجا، ماشین رو میگیرید از ایشان، نمیدارم یه هفته دست شماست، بعد میایید ماشین رو میدید با هر حال هوایی که با هم دارید اون امانتتون پس میگیرید. به اون وثیقه ای که شما به عنوان پشتوانه گذاردید در نزد این کس رهن میگویند. به همین خاطر دهنده میشه راهن، اون کسی که میگیرد میشه مرتهن. مال و رهانه اون چیزیست که میگذارند، اما الراهن و المرتهن کلاه و ما ممنوعان عن التصرف. نکته جالب اینه اگر شما ماشین رو گرفتید و گردن بند رو به عنوان مال و رهانه گذاردید، نه شما یه راهن، نه آقای گیرنده، نه آن که داده است، نه آن که گرفته است این گردن بند رو حق استفاده از این گردن بند ندارد. این میشه رهن، یعنی کلاهما ممنوعانه، یعنی رهن در لغت به معنای حبس اصلا، یعنی حبس باید بشه حق استفاده این وثیقه است، فقط نمیتونه این استفاده کنه الان از آنچه شما پیشش گذاردید. پس کلمه رهن یعنی حبس، یعنی محبوس بودن و کاملا بست. به همین خاطر تو اصطلاحاتی هم که به کار میبرن حتی اهل اصطلاح خود ما، رهن رو چیکار میکردن؟ چه میکنن رهن رو بعد که میخوان آزادش کنن؟ فک رهن میکنن. آفرین، فک رهن میکنن، یعنی مثل این که این بسته است، حالا میان چیکارش میکنن؟ فک میکنن، باز میکنن. نمیگن فک پلم، این رو بازش میکنن، فک میکنن. رهن به معنای محبوس بودن است. حالا برگردیم به آیه شریفه، کل نفس به ما کسبت رهینه، تمام جانها رهین اعمالشون هستند، تمام انسانها و جانها حبسند. اینها یه محدودیت هاییست و یه زنجیر هاییست و یه بستگی هایی در جان و وجود انسان ها وجود دارن که به مقدار اعمالی که انجام میدن، به مقداری که پای در صراط مستقیم میگذارن، به مقداری که به هدف انسانیت، به بندگی خداوند سبحان نزدیک میشن، به همون مقدار از این رهن وجود آزاد میشن. انسان هایی که تماماً در صراط مستقیم حرکت می کنند آزاد و دستفشانند، اینا سروگونند، تمام وجودشون آزاد کردن، نفسشون آزاد می شه، حبس ها و زنجیرها رو شکسته است، طعم رهایی رو می چشند. اما انسان هایی که نتونستند اون به اصطلاح ما به ازای لازم رو بیارن، شرایط رو بیارن که بتونن مالشون رو از رهن رها کنن، جانشون رو از رهن رها کنن، اون ما کسب لازم رو، اعمال لازم رو نتونستن انجام بدن، اینها رهن میمانند در دنیا و رهن جان میدهند و رهن در قیامت مبعوث میشن. جانهای اسیر بسته محدود تنگ. لمه حشرتنی اعما وقت کن تو بسیرا، فردای قیامت هم میگوین چرا ما نابیناییم، امروز هیچ نمیبینیم. اینا حبسند، اینا بستند، اینا رهنند. خیلی نکته عجیبی رو آیه مطرح میکند. سیاست کل نفس به ما کسبت رهینه، تمام جانها و نفسها اینها در یه حاله از به نوعی حجاب قرار دارند، یه محدودیت هایی در این جان وجود دارد، به مقدار اعمالی که انسانها انجام میدن طعم آزادی و رهایی رو میچشند، یعنی طعم شکوفایی رو درک میکنن. این استعدادها باز میشه، آزاد میشه، توانمندی های وجودی که خدا در جانشون نهاده است خودنمایی میکند و عیان میشوند، چه امروز چه فردا. کل نفس به ما کسبت رهینه، یه راهنمایی الا اصحاب الیمین. اما اصحاب یمین اینها میتونن از این رهن خودشون رو به در بیارن، اینها از این رهن خارج میشن و جدا میشن، اینها چنین موفقیتی رو به دست آوردن. استهزار دارید اصحاب یمین رو همان به که از خود قرآن بگیریم، سوره مبارکه واقع خدمت عزیزان گفتیم نوشتیم، از سابقون از سابقون که رفتند یاران چابک سواران، اون انسانهایی که آنی و کمتر از آنی از عمرشون اتلاف وقت نشد، هیچ نقطه ابهام و تاریکی در زندگیشون نموند، هیچ دفع الوقت نکردن، به مجرد این که منادی رو شنیدن، به مجرد این که نشانه هدایت آمد تمام وجود رو تسلیم کردن. از سابقون و سابقون الاوکل مقربون رفتند، رسیدن به اون مقاماتی که باید برسند. اما گروه دیگر از انسانها که اینها یه مقداری تأمل، بررسی، سنجش، به نوعی تحلیلی کردن برای خودشون برویم یا نرویم، اما بعد به تمام وجود آمدند و پای در این میدان گذاردند. به بیانی اون انسانهایی که پیشینه عمرشون صاف، پاک، بدون هیچ نقطه ابهام، گروه اول. گروه دوم کسانی که حالا ممکنه یه نقاط تاریکی هم تو زندگیشون باشه، اما وقتی که نقطه ابهامی وجود داشت توانستند عاقلانه متشرعانه این نقاط تاریک رو جبران کنن، فکری برای اون بکنن، مسیر زندگیشون رو درست تشخیص دادن، اهل یمن شدن، یعنی اهل خیر و برکت. اینا شدن اصحاب الیمین در قبال اصحاب الشمال. الا اصحاب الیمین، مگر اینها، این اصحاب الیمین توانستن وجودشون رو آزاد کنن. اون اصحاب و اون اصحاب و اون که این آزادی هند، اونها که سر و رها و آزاد، اونها هم به معنای واقعیت، تمام وجود اونها شکوفاست، تمام وجود اونها در اوج است. اما اصحاب الیمین هم پس سر اونها حرکت میکنند. اینها که طعم شیرین بند، اینو من بارها گفتم، حیفم میاد اینجا. ببینید واقعا ما انسان ها اسیریم عزیزان، یعنی ما وقتی پا به دنیا میگذاریم اسیر این خوردنیم، نوشیدنیم، اسیر شهواتیم، اسیر جاه، اسیر این خانه، اسیر تجارت. ما اسیریم با نیازهای مادیمون. بگیرن بیخش رو، فریادمون در میاد. ندن بخوریم، ناله میزنیم حسنک کجایی. این وضعیت انسان هاست. یه اسارتی در وجود ما انسان هاست. ما اسیریم نیازمندی ها، غرایز و حاجات خودمونیم. اما این انسان اسیر آزاد میشود. چگونه آزاد میشود؟ با عبودیت و بندگی خداوند. هنگامی که انسان عبدالله میشه، معنی عبدالله یعنی حر، یعنی آزاد. انسانی که طعم عبودیت رو میچشه از همه اینها آزاده، هیچ زنجیر اینها به گردن و دست پای او نیست. میشه غیر از اون زنجیر زلف دلبرم، گرد و صد زنجیر آری میدارم. میشه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. مگر تعلق خاطر به ماه رخ ساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. حقیقت عبودیت اصلا اینه، یعنی آزاد کردن انسان از تمام زنجیرها، از تمام زنجیرهایی که دیگران اسیرشن. نگاه میکنید انسان‌های الهی و غیر الهی رو، اینها رو در طول تاریخ ببینید. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق می‌رود تا نفخ صور. اینها نگاه کنید چقدر آزادن، سبکبالن، چقدر را در بالاترین قله‌های قدرت هم اگر بنشینند، باز قصه‌شون همون دو جفت کفش علی ابن ابی طالب است و ابن عباس و زیقار، و قیام قیمت اون امارت و صدارت و ریاست رو به مقدار اون جفت کفش کهنه پینه زده هم نمیدانن. یعنی آزادن، یعنی اینا براشون هیچ زنجیری نیست، تعلقی نیست که بخوام براش تامان بدن، قیمت بدن، هزینه کنن پای اون، از اون جنس. این یعنی آزادی. آزادی رو از درون دارن، در برون هم زنجیرها رو گسستند. این عبودیت هست. به غیر عبودیت انسان ره به جایی نمیبره. تا زمانی که متصل نشه روح انسان به روح کلی الهی، این آزادی برای آدمی دست نمیدهد و این حبس و رهن هست. کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. حالا خیلی لطیف میشه از اینجا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. این هم از صحنه های عجیبی است که همیشه اشاره میکنم هیچ کجا دیده نمیشه. پرده ها به کناری می رود. افق های هزاران هزار سال نمی دانیم. پیش روی ما باز می شه. و خداوند گزارشاتی می ده از یه فضایی که برای ما ناشناخته است. نه این رو تو منبعی می یابیم، نه تو دانش تجربی پیدا می کنیم، نه تو کتابی. حتی می خوام بگم در کتب پیشین آسمانی هم به این شیوه تصویر نمایی وجود نداره که خداوند نشان می دهد. چی؟ اینو چند جا در قرآن می بینیم. یه گفتگویی رو بازگو می کند خداوند. سوره مبارکه صافات. فطلع فرآه فی سواء الجحیم. یک مرتبه اجازه می دن به این صدرنشینان خوشنشین آرامگاه جوار رحمت الهی، به اینها نشان اجازه می دن که یک سری بکشن اون طرف ها رو هم ببینن. اینا نگاه می کنن در میانه دوزخ، بعد میبینن اون کسی که همسایه دیوار به دیوارشون بود، هم میزشون تو اداره بود، اون کسی که هم پالکی اینها بود در مثال اجتماعی، در یه جای عجیبی است، یه وضعیت خاصی است. میگن والله چه نزدیک بود که ما را هم با خودت ببری ها. عجیب خداوند ما را کمک کرد. اینجا هم یه صحنه مثل اون صحنه هاست. اون اصحاب یمین آزاد دستفشان رها که وجودشون رو تونستن رها کنن و تهم عبودیت رو بچشن، اینها فی جناتن یتساءلون، در بهشت مایلن کنجکاوانه بدانند. خیلی ها نیستن الان باشون، از فکری های ما دوستای ما نیستن، اونایی که باشون زندگی میکردیم تو دنیا مایلیم بدونیم اونا کجان. خیلی هاشون فی جناتن یتساءلون، این یتساءلشون به دلیل کسرتش باب تفاعله، هی میپرسن سوال میکنن چه خبر چه خبر از فلانی ها از فلانی ها. بعد به اینها اجازه داده میشه که خودشون مستقیم سوال کنن. یتساءلون عن المجرمین، از اونهایی که به جای اون که از اصحاب یمین باشن از اصحاب شمال شدن، اون بریدگان. ببینید تعبیر خیلی لطیفه، مجرم رو اینجا خدا به کار میبره. یعنی چی؟ یعنی قطع کرده، جرم قطع دیگه، یعنی اون کسان که بریدند، رشته های اتصالشون رو با حضرت او جدا کردن، قطع کردن. حالا از اینها سوال میشه، چه سوالی میشه؟ خیلی زیباست. ما سلککم فی سقر، ما که به این دولتی رسیدیم، ما که پای به بهشت نهادیم، حالا ممکن است شما سوال کنیم که چه چیزی شما را به دوزخ و سقر وارد کرد؟ ما سلک، سلوک اندرون رفتن است. سالکون میگویند که پای در وادی میگذارد. ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما را در سقر آورد؟ یعنی علت این که شما جهنمی شدید چیه؟ خیلی زیباست. جهنم نیامده، صحنه واقع نشده، به دلیل اینکه ببینید در علم الهی که زمان نیست، یعنی در علم خداوند جهنم الان هست یا میخواد بعدها بیاد؟ برای ذات الهی و علم الهی که همه چیز آنی است، لذا پرده فقط باید برداشته بشه، پرده برداشته میشود و نشان داده میشود به ما در ساموز جامع و کاملی است برای مخاطبان این آیه شریفه و این سوره مبارکه از زبان وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. سوال، ما سلککم فی سقر، عوامل ورود شما، انحطاط شما، سقوطتون چی بود؟ چه شد که به دینجا رسیدید؟ قالو لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین و کنا نخوز و مع الخائزین و کنا نکذب و به یوم الدین. چهار عامل مطرح میشه، چهار تا مؤلفه‌ای که سرفصلن، مدخلن به اصطلاح علمی مطرح میشه. یک، قالو لم نکو من المسلین، لم نکو، نبودیم آن که ما از نمازگزاران باشیم. یعنی ببینید تعبیر رو اگر بخوام به فارسی قریب ذهن دوستان عزیز بکنم، معنی به این معانی در میاد، یعنی ما در وادی نماز نبودیم، نه این که ما نماز نمیخواندیم. قالو لم نکو، اصلا توی وادی ها نبودیم. قالو لم نکو من المسلین، اولین جرم همین است، یعنی اولین عامل سقوط ما قطع ارتباط با خداوند بود. ما رشته اتصالمون رو با حق جدا کردیم. قالو لم نکو من المسلین، اینی که شما میبینید نماز به شکل صوری و ظاهری اون، به شکل رسمی اون، به عنوان عبادتی که از اون عقم صلات تعبیر میکنید و نماز، این تکیه ها و تأکید ها بران میشود عزیزان، خیلی مهم است و جدی است. من اخیراً هم خب باز به بهانه آیات تأملاتی میاد، تفکراتی میاد بیشتر، هرچند اون جزوه شکوه وصال هم بالاخره نوشته شد و به زحمت دوستان ارائه شد در مورد مروری بر آیات نماز، اما گمان میکنم که باید یک هندسه دیگری برای نماز طراحی کرد، باید یک چیزهای دیگه از دل نماز بیرون بیاد که هست ما آشنا نیستیم با آن، یه چیزهای دیگه از نماز بیرون میاد. حقیقت نه اینکه آرامش بخش از چنین میکند، نظم به زمان میدهد، نه، نه، چیزهای بالاتری رو باید از این پدیده به در آورد. اینی که شما میبینید صراحتن در متون دینی مطرح میشود که شیطان یه دغدغه با فرزند آدم دارد، اونم بحث نماز دغدغه جدیش. اگر تمام چانه زنی هاش رو کرد و به نتیجه رسید که نماز رو بگذارد، این انسان، این مسلمان نماز رو بگذاره، شیطان خطاب میکند به تمام دودمان خودش که این نفر رو دیگه مشکلی نداره، کارش نداشته باشید، این از خود ماست، دیگه مشکلی با این نداری، مشکلمون حل شد، از خود ماست. این عین متون روایات صریح ماست. خیلی باید ما نکاتی رو در این نماز بجوییم، خیلی نکاتی رو باید پیدا کنیم. قالوا لم نکن من المصلین، ما نبودیم در این وادی. خود نماز ابتداعا نماد ارتباط جامع و کامل با خداوند، این شکلی که در ادیان الهی نشان داده می شود مدل اینه، یه مدلی است از اون کلی ارتباط. قالوا لم نکن من المصلین، جرم اول. دوم، ولم نکن نطعم المسکین. و ما باز با همون تعبیر لم نکو، یعنی نفی کانه، و ما در وادی اطعام مساکین نبودیم، یعنی ما هیچ اعتنایی به بندگان نیازمند خدا نداشتیم اصلا. کاری به این کارا نداریم، عذرخواهی میکنم، مرد به ما چه ربطی داره؟ ما که نان و آبمون برقراره، چه فرقی میکنه برامون کسی باشه یا نباشه؟ خب استهزار دارید. بخش دوم ادیان الهی بعد از ارتباط با خداوند همین است، ارتباط با خلق است. اما مسئلتون، اگر کسی تو عمرش هیچ نمیدانم نانی به کسی نخورند، بعد اینو میبرن به جهنم که تو نان ندادی به کسی؟ نه، مراد از این لم نکو نطعم المسکین، پس صرف یه لقمه به دهان کسی دادن و سور افکندن و شکمی رو سیر کردن صرفا نیست، این هم مانند نمازه، یعنی در حقیقت نشاندهنده حسن تامل و دلبستگی به بندگان خداوند، یا قهر و تندی و درشتی، گسستگی و بریدن از انسانها و بندگان الهیست. به همین خاطر بالاخره گریبان ما رو میگیرد، شریعت واجباتی رو دوش ما میگذاره تو این زمینه که ما به بهانه واجبات هم که شده بیایم تو این وادی، بعد نوبت مستحباتمون برسه. میاد بالاخره زکات واجبش رو میگذاره، خمسش رو میگذاره، نمیدونم صدقه انفاقات واجبش رو بر اهل و خانواده میگذاره و تمام این موارد. یعنی یه بخشی از تعهدات دینی ما میشن تعهدات مالی اجتماعی، تعهدات مالی اجتماعی میشه. اون حس انسان دوستی و نوع دوستی، تعامل با انسان‌ها رو در وجود ما آن به آن افزایش می‌دهد. فرمود اینها می‌گویند جرم دوم ما آن است که ما خود محوران خود خواهی بودیم که هیچ ارتباطی با بندگان خدا نداشتیم و هیچ دلسوزی برای انسان‌ها و رفتار این چنینی از ما دیده نمی‌شد و در این وادی‌ها نبودیم. قالوا لم نکو و نطعم المسکین. حالا اینجا حرف و سخن بسیاره، اما دیگه میخوایم سوره رو انشاءالله تمام کنیم خدمت دوستان عزیز، باشد وقت دیگری. دو، سومین مشکل و جرم شما چه بود؟ و کنا نخوض مع الخائضین، و ما اونها نفی میشد کانه، این اثبات شد، و ما شغلمون و حالمون صفامون این بود که با خائضین خوض کنیم. اینو من گاهی توضیح دادم خدمت دوستان، مقیدم که واژه دقیق در ذهن بارکتون در گنجد تا اهمیت قضیه دریافته شود. مثال میزنم، گاهی میگم ببینید دیدید این یا بودید مثلا این استخر آب اشک چشم و زلال رو میبینید گلیز، اینه تو اطراف واهی ها کلاته ها نمیدونم اطراف خودمون شهرمونم هست، این خیلی چهار تا درخت بید اطراف این هستن، این استخر گلیز توی مثل اشک چشم. حالا شما هم نشستید اینجا صفایی دارید، دارید لذتی میبرید، یک مرتبه این گله رو از بالا این چوپان رها میکند، هی میکند به تعبیر خودش، میان سر آب، آبش خور این هاست، میان سر آب تا که این گوسفندا میان به سر آب، تا وارد میشن بعضی از این گوسفندا تو آب، و این گله برمیگرده نگاه میکنید لجنی پیش روی شما بیش نیست، یه آب گلالود این چنانی، نام این خوز است. یا اگر یه آب زلال گوارایی بود، یکی اومد پا رو زد رفت درون این رو گل کرد، اسم این در لغت عرب میشه خوز، خب حالا این چه ربطی به اینجا دارد؟ ما آبها را گل می کردیم، ما گل کنندگان. دیگه کاملا برای دوستان مشخص میشه. ببینید این آب فرات که پایین بود برای رسیدن و دستیابی به این آب فرات شیب مصنوعی درست کردند تا برن کنار فرات آب بردارن. به اون شیب چه گفتند؟ شریعه. این شریعه هی که سکت میکنید در از چیه؟ با ته بخونید میشه شریعت دیگه. دین آبش خور انسانیست عزیزان. ادیان آب گوارای وجود انسان ها هستند. خداوند حاجت انسان ها را از طریق ادیان الهی و وحی زلال و گوارا به دست پیامبران الهی در کام ما نوشانده است. این شده شریعت. حالا اونهایی که میان با اباطیلشون، با غرض‌ورزی هاشون، با ان هؤلاء یحبون العاجله، با دلبستگی ها و زنجیرهای دنیایی و تمنیاتشون، کبرها و غرورهاشون، ولیدگونه که خواندیم دیروز خدمت عزیزان، که یا مال ممدود است یا بنین شهود است یا محط له تمهید است، یا حب جاه و ریاست است یا دنیا پرستی است یا زرمداری است یا زورمداری و زورمحوری است، پشتوانه اینها اونهایی که میان وارد میشن در این آبشخور زلال فکری میراث پیامبران الهی و وحی و جلالود میکنند این رو. میان با شبهاتشون، با شبه فراکنی های خودشون، میان با ایرادات بی اساس باطل خودشون که در پی اون مطامع دیگری وجود دارد که حداقل اون کبرهای درونی اونهاست، این آب زلال رو با اباطیلشون گلالود میکنن. نام این میشه چی؟ میشه خوز. الله اکبر. و کنا نخوز و محل خوزید. ما هر کجا میدیدیم که جماعت این چنینی هستن، ما هم میرفتیم زیر بیرق اونها سینه میزدیم، ما هم میرفتیم زیر علمشون، ما هم میرفتیم به اینها میپیوستیم، تبلیغشون میکردیم، توسعهشون میکردیم، حرفشون نقل مجالس میکردیم و بازگو میکردیم. فرمود اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، پیامبر بگو به امت اگر دیدی عده‌ای خوض در آیات ما میکنند. گاهی بحث استدلال و علمی و گفتمان و مجادله و بحث و برهان و نظر است بر سر و چشم، به چرخ تا به چرخین. اما گاه اینها نیست، بحث اباطیل و غرض‌ورزی ها و شبه فراکنی های ناروا که در پس اون مقاصد و مقصود ها وجود دارد. اگر دیدی پیامبری جماعتی نشستن اینطور باطلگرا و دارن این مطالب رو میگویند، صراحتن فرمود خداوند فاعرض، روی بگردانید، شرکت نکنید تو جمعشون، شنوندشون نباشید، پیچشون رو باز نکنید، کانالشون رو نزنید. اگر دیدید اینطور است فاعرض، روی برگردانید، حتی تا اینکه اونها رو برگردانن. اگر دیدید برادرتونه، پدرتونه، خواهرتونه، عزیزتونه، اما تو این وادیست فاعرض، اگر دیدید مسیرش و جهتش رو عوض کرد، مخلص شما هستیم، باز شما رو به رو بکنید. دو آیه پشت سر هم میاد، سوره مبارکه نساء، خداوند به شدت این بحث رو عزیزان مطرح میکند. یه وقتی من عرض میکردم خدمت دوستان، ببینید برای مقابله با منکر اولین کاری که میشه انجام داد که اتفاقا موثرترین کارم هست اینه که گرد منکر کسی نایستد، کسی منکر رو تماشا نکنه، کف نزنه براش، همین بهترین کار است. نقل و انتقال و گفتن و توسعه یک سخن گاه میبینید موجب تیزی بازار او و گرمی بازار او میشود. از این نوع شبهات واهی، از این نوع خوزها به تعبیر قرآن، من در محدوده قرآن دارم عرضم رو تقدیم میدارم خدمتون، فراتر نمیرم. قالوا لم، اینها گفتن و کننا نخوض مع الخائضین، ما با باطلگرایان میچرخیدیم، بالاخره میگفتیم، میشنیدیم، صفا میکردیم، منتقل میکردیم، سمپات بودیم، طرفدار بودیم. سه چهارم و کننا نکذب و به یوم الدین، مثل این که این چهارمی ریشه ستای قبلی است. و ما اعتقادی به یوم الدین و جهان باقی نداشتیم، ما عقیده‌ای به جهان آخرت نداشتیم که حسابیست، کتابیست، آینده است، انسان با اعمال وجودی خودش زندگی خواهد کرد، چه می شود؟ خب وقتی اون عقیده نبود، خوز هم جالب است. وقتی اون عقیده نبود، نماز به چه کار می آید؟ ارتباط با خدا چند؟ وقتی اون عقیده نبود، مردم چی می ارزند؟ یعنی وقتی دقت می کنید، پشتوانه اعمال ما عزیزان و به بیان زیباتر ضمانت اجرایی اعمال ما را چی تشکیل می دهد؟ اعتقاد به جهان باقی است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اینه که ما رو تکان میده، اینه که انسان پیش روی خودش موازین قسط رو میبیند. نزع الموازین القسط لیوم القیامه. بعد خودش رو میسنجه، بعد میگوید که با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. این اعتقاد به جهان باقی و بالآخرت هم یوقنون است که میشه اون ضمانت اجرایی برای تمام این اعتقادات. و کنا نکذب به یوم الدین. و باز این تعبیر هم و کناست با فعل مضارع. یعنی چی؟ یعنی مدام آن با آن ما تردید و تشکیک میکردیم، انکار میکردیم در وجود خودمون و برای دیگران عالم قیامت را. بس دیگه، همین چهار تا نکته. مثل این که تمام جرائم را اگر بسنجید، ریشه اون همین هاست در ورود به جهنم و قهر الهی که به صراحت فرمود خداوند. نمازگزار نبودیم، به خلق خدا و مساکین کاری نداشتیم، با باطل گرایان میچرخیدیم، اعتقادی هم به جهان باقی در وجود ما دیده نمیشد. در ادامه میفرماد حتی اتان الیقین. این خیلی مهمه. بالاخره ما این بودیم، اما چه میدانه گاه یه نسیمی میاد، یه نفحهی میاد. بالاخره اون بزرگ میگفت که بالاخره من پایان نامه دکتریمو در طعن و متائن علی ابن ابی طالب نوشتم. یعنی وقتی میخواستم دکتر بشم، پایان نامه پی‌اچ‌دی‌م اون فرد میگفت، میگفت پایان نامه دکتریمو من در متائن، یعنی گشتم چی پیدا میکنم که نقص بر علی وارد کنم. نعوذ بالله تو این پایان نامه ثابت کردم که علی قدرت پرستی بوده که حاضر بوده همسرش رو هم فدای خودش بکنه. اینو تو دکترام، تو پایان نامه دکتریم نوشتم. اما در انتهای تز و کار که تحویل داده بودم، به یه منابعی برخوردم، یه کتاب دیدم. این کتاب در مورد علی ابن ابی طالب از یه عالم شافعی بود. وقتی اینو بازش کردم خوندم، نمیدادن این کتاب رو من مکتب و کتابخانه دانشگاه ملک عبدالعزیز ریاض. به هر قیمتی بود این رو گرفتم. بعد که رفتم خوندم، یه شب، دو شب، یه هفته، دو هفته، یک ماه، بعد دیدم نه، چاره ای ندارم جز سر بر سجده بگذارم، جز سر بر عتبه بگذارم، بگم پسر ابی طالب منو عفو کن، ببخش من رو. با یه کتاب از یه عالم اهل سنت شافعی، ابن طلحه شافعی، با این کتاب اون من برگشتم. اصلا تمام اون که خودم تحقیق کرده بودم، پایان نامم بود، دکتریم بود، دفاع کرده بودم، استادی شده بودم، برگشتم از تفکرات خودم. ببینید گاهی یه نفحهی میاد، حالا این ممکنه در قالب یک کتاب برای کسی بیاد، در قالب یک کلام، در قالب یک خواب. این تجربیات بوده است. حالا جمع عزیزان بالاخره میدانن دایی نیست که عرض میکنم. گاهی بالاخره بوده تو همین انجمن خودمون صبح جمعه پیش اومد که آمد بزرگواری پیش روی من نشست، آقا من فلان جا این کسی مثلا برام فرستاد، این بحث رو گوش دادم، الان اینجا هم، بعدم کجا، بعدم کجا رفت، به کجا. یعنی یه بحث رو، یه سوره مبارکه ولعصر رو گوش داده بود، تفسیر سوره مبارکه عصر رو گوش داده بود در اون سوره دنیا، تمام مسیر زندگی به هم پاشید و عوض شد. اینطور میشه گاه یه نسیمی میوزد از کوی یار عزیزان و گونه انسان رو نوازش میکند که خدا کنه این نسیم ها بر ما بیشتر بوزه و بیشتر بهره ببریم. یعنی گاه اونچنان میشود که نومید همه باش که مستان روزگار ناگه ز یک ترانه به منزل رسیدن. نمیخواستم بگم واقعا همین که مضمون شعر واقعا، یکی از دوستان میگفت قبل از انقلاب سال 50 مثلا، من کنار دریا رد می شدم، حالا وزد کنار دریای قبل از انقلاب، مثلا رامسر قبل از انقلاب رد می شدم، آیون زده بود این ترانه رو می خوند و اینا مشغول خود. من یه لحظه فکر کردم تو این ترانه خودم، این حرف اون عزیز میگم، این ترانه یه لحظه فکر کردم دیدم، حالا مضمون شعرش رو می گفت ایشان، این داره می خونه قسم میخورد. میگم از همونجا اومدم سوار ماشین شدم، مستقیم اومدم مشهد، رفتم خدمت حضرت رضا، گفتم اول حسن رضا آمدم. یعنی گاه این چنین وقتی خدا دنبال بهانه هدایت کسی بگرده، البته باید پیش شرطایی باشه، بسترهایی باشه. میبینید ناگهز یک ترانه به منزل رسیدند، اما گاهی نه، ادامه میدند، ادامه میدند. اینها گفتن ما ادامه دادیم این چهار نکتمون رو، حتی اتان الیقین. یقین یعنی چه؟ یعنی مرگ، یعنی تا آن که برای ما مرگ آمد، یعنی تا مرگ دست بر نداشتیم و به این شیوه ادامه دادیم، حتی اتان الیقین. فما تنفعهم، گفتگو تمام شد دیگه، حالا خداوند باز پرده بعدی رو باز میکنن. فما تنفعهم شفاعت و شافعین، اینا کسانی هم که خب خودشون که وضع حالشون این، آیا تبصر مادهی برای اینها وجود نداره؟ کس و کاری پیدا نمی کنن در قیامت که دستشون بگیرد کمکشون کند؟ معاذالله. فما تنفعهم شفاعت و شافعین، اون شافعینی که در قیامت اقامه شفاعت می کنن به اذن الله، هیچ کاری برای اینها نمیتونن انجام بدن و انجام نمی دهند. فما تنفعهم، نفع نمی کند ایشان رو. ببینید خیلی تعبیر زیباست، این شفاعت هست اما به اینها اثری نداره. بالاخره گفتیم خدمت دوستان، حالا وقتی این ماجرای کسی بود در یه، خداوند همه گذشتگان رو رحمت کند، در عرض به خدمتون مزرعه بود و اطراف اون سوی مشهد و یه چوپانی بود در اونجا، یه چوپانی بود، این بارها دیده شده بود که این صبح وقتی از خواب بلند شد دیده بود یه مار کنارش افتاده است، یعنی ماره این رو گزده بود، ماره مرده بود به دلیلی که 60 سال تریاک میکشید، بدنش اصلا این ارزش پزشکی داشت، پاتن بود، پادزهر بود، بارها مارا این رو میگزیدن از سم بدن این مارا میمردن. فما تنفعهم شفاعت و شافعین، اگر شفاعتی بخواد اثر کنه باید این وجود لیاقت تأثیر پذیری شفاعت رو داشته باشه، والا شفاعت اثر نمی کنه. اولین قدمش چیه؟ آمنا بالله، ایمان به خداوند، ایمان به قیامت، ایمان به رسالت. شفاعت در حق کافر اثر ندارد، شفاعت در حق مشرک اثر ندارد. تجربه شفاعت از آن مؤمنانی است که کاستی در ایمانشون دارن، با یه تبصره ماده میخواد خدا بهشون چیکار کنند؟ تفضل و عنایتی بکنند، زمینه دارن یا کمی کم دارن. فما تنفعهم شفاعت الشافعين فما لهم عن تذكرة معرضين. حالا اینا به عنوان یک تأمل دلسوزانه گفته میشه، شاید دلی تکان بخورد، چرا اینا از این تذکره روی برمیگردانند؟ چرا اینها از این توجهات روی بر میتابند؟ مگر چی میخواد خدا از اینها؟ مگر اینها رو به چه دعوت میکند این پیامبر که سخنش رو به سحر متهم میکنند، روی گردانی از او میکنند؟ مگر نماز چه میکند در زندگی اینها؟ مگر نزدیک شدن به خلق چه ناامنی رو برای اینها ایجاد میکند؟ مگر اعتقاد به قیامت چه ضربه ای رو به اینها میزند؟ مگر خوض در باطل چه فائده ای به اینها میکند که اینها روی بر نمیگردانند از اونها و توجه نمی کنن به این؟ چرا اینا عکس عمل می کنن؟ از تذکره الهی و تذکر الهی روی بر می گردانن، اونم گاهی بعضی هاشون روی بر می گردانن که رو واقعا می بینه انسان تو جامعه بشری، البته دیده است و باز هم می بینه. گاه از این تذکره یعنی کلام الهی، این وحی، این مکتب، این تربیت، بعضی ها اونچنان روی بر می گردانن که انهم همرون مستنفره فرت من قصبره. یه قالبی داره، یه محتوایی داره، این مثل این که اینها همورند. کلمه همور همار است اما با یه فرق، به بیابان در پارسی گور میگویند، جایی که مردگان رو دفن میکنند گورستان میگویید، چون قبرستان رو در کجا میساختند؟ آماده میکردند در بیابانها خارج از شهر، گورستان. به آب نماهایی که در بیابان دیده میشه سراب، در پارسی قدیم میگفتن گوراب، یعنی آب نمای بیابان، گور. حالا این حیوانات اون نوع بیابانیشون رو ما در فارسی میگیم گور، عذرخواهی میکنم، میگیم گور خر، این میشه حمار. خود این حیوان نماد چیه؟ نماد بلاهت. اولاق نماد چنهم حمرون، اینا مثل این که حمرن، چیزی سرشون نمیشه، فکر نمیکنن. اونم حمر مستنفره، یعنی حمری که در حال گریز است. از چی میگریزد؟ فرد من قسوره. قسوره از اسامی شیر است. بعضی از لغویون میکنن میگن که شاید این مثلا فعلل و فعلله باشه، قسور و قسوره باشد به معنای تیرانداز، اما نمیخوره، کسی اونو تیر نمیزند به این حیوان، بلکه بس همون شیره. کلمه قسوره از اسامی شیر است و خود این یک اصلا تابلوی نمایشی است. همیشه گریز این نوع حیوان در قبال شیر یکی از زیباترین صحنه هایی است که در حماسه پارسی هم جا داره. توجه دارید؟ کنهم حمرون مستنفره، اینا عجیب دارن فرار میکنن. از چی فرار میکنن؟ مانند یک گوری که مقابل شیر میگریزد، اینا دارن فرار میکنن از تعالیم الهی. هیهات، ای وای. نه، باز هم ببینید، الله اکبر، اینه که من عزیزان اخیراً روی این نکته خیلی دارم تأکید میکنم. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، بلکه ریشه شخصیتی است تو اینها خیلی هاشون، بلکه بعضی از اینها اراده میکنن و میخواهن که خودشون صاحب رسالت باشن، خودشون برترین باشن، به اینها یه صحیفه منشره داده باشد، یه نامه سرباز سرگشاده از سوی خدا به اسم خودشون بیاد، به جای اون که بگوین یا ایها الرسول، بگن یا ایها الفلان. اون کبر و غرور درونی اینهاست که نمیگذارد بگوین سمعنا و اطعنا یا رسول الله. ولی یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، کلا بل لا یخافون الاخره. این کبرشون یه چیز است، نه اینها ره به جایی نمیبرند، به دلیل اون که اعتقادشون رو به آخرت استوار نکردند و هیچ دلنگرانی از فردای خیش ندارند. اگر ما بی باک تخت گاز گرفتیم و به تعبیر اون گفت تونتر شوفر بدمست خراب، برنه برخیزم و فریاد کنم، پا گذارم به پدال گازت، سرعتت رو 180 کنم، اگر بدون هیچ نگاه به جلو تاختیم، عاقبتمون مشخصه چیه؟ کجا دارید میرید؟ به کجا چنین شتابان؟ اینا هیچ نگرانی از آینده ندارن و چیزی جلوشون نمیبینند. کلا بلا یخافون الاخره، کلا انه تذکره. تمام اون چه گفتیم تذکره است، باید شما رو به خود بیاره، متوجه کنه، هشدارتون کنه، غفلت ها رو بزداید، عقایق رو در نظرتون عیان کند. اما اصراری هم نداریم. فمن شاء ذکره، هر کسی که میخواهد بسم الله بیاد و متذکر بشه. نمیخواهید، سر ما نداری ره خیش گیر. فمن شاء ذکره. البته این که میگوییم دقیقا مثل آیات پایانی سوره مبارکه انسانه. این که میگیم هر کسی که میخواهد متذکر شود، البته روشن باشد، بله شما اید که انتخاب میکنید زشت و زیبا را، اما میدانید این قوه انتخاب رو به شما که داده است؟ اینی که شما خواست دارید، این خواست شما به خواست خداوند است. اگر خداوند نمیخواست شما خواست نداشتید، اگر خدا اراده نمیکرد شما اراده نداشتید، اگر مشیت الهی نبود شما صاحب مشیت نمیشدید. اما این شما اید که انتخاب میکنید، خدا خواسته است که شما بخواهید، اما چرا بخواهید را به خودتون واگذار کرده است. خیلی لطیفه. فمن شاء ذکره، هر کی بخواد متذکر بشه. اما و ما یذکرون الا ان یشاء الله، اینا متذکر نمیشن مگر این از مشیت خداست. یعنی غرور نگیرد یه مرتبه بگید ما اومدیم و چنین شد، بدونید باز هم به عنایت او آمده اید. این فهم و بصیرت و درک و مسیر و هدایت و عقل و پیامبر و نبوت و وحی و تنزیل و کتاب را او عنایت کرده است و مشیت اون بوده که شما بیایید که دارید میایید. و الا من به خود نامدم اینجا، این از خود ما نیست که ما چنین کرده باشیم، مستقل باشه این انتخاب و مشیت ما. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره. و او آخرین سخن، و او اهل تقوا و اهل مغفرت است. اینجا تقوا یعنی چی؟ خداوند اهل تقواست و اهل مغفرت. یعنی اگر تقوا ایست باید در مورد خداوند باشد، اگر مغفرت ایست باید از اون جسته شود. خب بله این معنای خوبی است، اما شاید لطیفتر بشه این رو معنا کرد. خدا اهل تقوا اینجا اون معنای مفعولی تقوا، یعنی اون معنایی که خوبه اهل الاتقاء. از خود قرآن کمک بگیریم، والله احق ان تخشا. اگر بناز خشیتی باشه باید از کی باشه؟ از خدا باشه. اگر انسان میخواد خودش رو حفظ کند باید از تدبیر الهی حفظ کند. اگر انسان روابطی رو میخواد حفظ کند، اول کدوم رابطه رو باید حفظ کند؟ رابطه خودش با خدا رو. خب اهل التقوا، این خداست که باید رابطتون رو با او حفظ کنید و مراقب باشید، حدود رو پاس بدارید. که اگر چنین باشد خداوند اهل مغفرت است. لازمه این پاسداشت درست ارتباط با او و حسن تعامل با حضرت پروردگار و اینکه مراقب باشید در حدود رفتارتون با پروردگارتون، این است که دنیا دنیا مشمول غفران و رحمت الهی و آمرزش حضرت سبحانی خواهید بود. میدونید مقام مغفرت در قرآن به هیچ کی داده نمیشه. ما میتونیم عفو کنیم، پیامبر عفو کند، آه پیامبر مغفرت ندارد، احد الناسی مغفرت ندارد. خب اهل التقوا و اهل المغفره، مغفرت فقط از آن غفار است و حضرت حق که او صاحب غفران است. پس او مراقب باشید، خداست که باید حدود رو با او رعایت کنید که بهره‌مند از مغفرت او باشید. یعنی اگر یک کمی لطیف‌تر نگاه کنیم، ختم آیه به دو چیز میشه، یکی به رجاء، دیگری به خوف. یعنی بشارت و انذار، هم تقواس مراقب باشید خوف، هم مغفرت رجاء، هم بشارت است هم انذار. هو اهل التقوى و اهل المغفره. این پایان سوره مبارکه مدثر که توفیقی بود به نام نامی سیدت و نساء العالمین در این سنوبت در این بیت محترم خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم و به حمد الله امروز هم به پایان رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند. سلواتی نزد بفرماید.